ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 28 اسفند 1395 به وقت ایران برابر با 18 مارس سال 2017 میلادی را آغاز کرده ایم. امیدواریم روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، خبرها رو بشنویم از کیوان حسینی.
شب شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پی دیداری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن حمایت از ناتو گفت که برخی از کشورهای عضو این ائتلاف نظامی به اندازه کافی در تأمین هزینه‌های آن مشارکت نمی‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی همچنین افزود که انتظار دارد روابط تجاری کشورش با آلمان شامل سیاست‌های منصفانه باشد. خانم مرکل نیز ضمن ابراز خوشنودی از استقبالی که از او در کاخ سفید شده گفت که امیدوار است مذاکرات تجاری آمریکا و آلمان از سر گرفته شود. صدر اعظم آلمان همچنین گفت که از تعهد آمریکا برای یافتن راه حل مسالمت‌آمیز برای اوکراین خوشنود است. روز جمعه در جریان شلیک راکت که به گفته شورشیان ساخت ایران بوده، دست کم 26 تن از نیروهای هوادار دولت در اردوگاهی در شرق صنعا در یمن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع نزدیک به دولت یمن میگویند که شورشیان مسجد این اردوگاه را هدف حمله قرار دادند. یک مقام نظامی گفته است که شورشیان از راکت‌های شبیه به کاتیوشا در این حمله استفاده کردند. خبرگزاری سبا که توسط شورشیان حوثی اداره می‌شود نیز این حمله را تایید کرده. در گزارش خبرگزاری حوثی‌ها آمده که در این حمله از راکت‌های زلزال 1 که ساخت ایران هستند استفاده شده است. نیروهای عراقی که در شهر موسل در حال نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش هستند، روز جمعه موفق شدند به مرکز شهر و مسجد النوری نزدیک شوند. مسجد النوری محلی است که ابوبکر بغدادی در سال 2014 خود را خلیفه مسلمین نامید و برای هر دو طرف ارزشی نمادین دارد. به نوشته رویترز، با نزدیک شدن نیروهای ارتش عراق به مرکز موسل، بر مقاومت شبه نظامیان داعش نیز افزوده شده است. این خبرگزاری نوشته است که کماکان یک پرچم بزرگ داعش بر فراز مناره مسجد النوری افراشته است. موسل مهمترین شهری است که داعش در عراق کنترل می‌کند و عملیات بازپسگیری آن با حمایت هوایی ارتش آمریکا انجام می‌شود. روابط عمومی دفتر رئیس جمهور ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد برخی با هدف کلاهبرداری در استانهای مختلف به دروغ خود را رئیس ستاد تبلیغاتی حسن روحانی معرفی کردند. به گفته دفتر روابط عمومی حسن روحانی، پیگیری حقوقی ادعاهای این افراد آغاز شده است. در اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری آمده که برخی از این افراد سابقه کیفری دارند و خود را منسوب به برخی مقامات دولت معرفی می کنند. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت ماه سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد. و آخرین خبر این که پاکستان اعلام کرد که از فیسبوک و توییتر خواسته تا در تحقیقات برای کسانی که در اینترنت کفرگویی می‌کنند به قضات این کشور کمک کنند. بر اساس قوانین پاکستان، هر کس که وجود خدا را انکار کند یا به پیامبر اسلام توهین کند می‌تواند با مجازات مرگ روبرو شود. فیسبوک اعلام کرده که تمامی درخواست‌های دولتی را بررسی می‌کند، اما در این حال حفاظت از حریم شخصی کاربرانش برای این شرکت در اولویت است. توییتر هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است.
خبرها را از کیوان حسینی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی بیندازیم به رؤوس مطالب این مجله نیمه شب. در آغاز نگاهی خواهیم داشت به نشست خبری مشترک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان. سازمان حج و زیارت روز جمعه اعلام کرد که در پی مذاکرات با عربستان سعودی، ایرانی‌ها خواهند توانست در سال 1396 به حج بروند. اما درست در همان روز دبیر شورای عالی امنیت ملی و سخنگوی وزارت خارجه ایران عربستان را هدف حملات شدید لفظی قرار دادند. این دویت چگونه توجیه می‌شود؟ گفتگویی در این باره.
این دویت در سیاست خارجی ایران نسبت به عربستان سعودی وجود دارد.
پنجمین انتخابات شوراها روز جمعه 29 اردیبهشت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. نظارت بر این انتخابات بر عهده مجلس نه شورای نگهبان. آیا این موضوع بر تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تأثیر خواهد داشت؟ نگاهی به این موضوع. 4 نماینده مجلس روز جمعه بازداشت‌های تعدادی روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی یا فعال شبکه تلگرام در روزهای اخیر رو بحث‌انگیز خواندند و از دولت خواستند به این موضوع رسیدگی کنه. گزارشی در این باره. جشنواره آوای زنان ایران شامگاه پنجشنبه اولین روز خود را در برلین پشت سر گذاشت. این جشنواره از طرف بنیاد ملی فرهنگ آلمان برگزار میشه. سری به برلین خواهیم زد.
چون تمرکز روی آواز زنان بود، این 11 تا خواننده رو من از ایران معرفی کردم که بتونن تو این جشنواره همکاری کنن. ما فقط امکان 11 نفر دعوت داشتیم به خاطر بودجه‌ای که در اختیارش.
و همچنین مجله هفتگی صدای شما، پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا و بیشتر، همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بعد از اینکه روز سه‌شنبه گذشته دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل برف و بوران واشنگتن به تعویق افتاد، سرانجام روز جمعه در کاخ سفید با آقای ترامپ دیدار کرد و هر دو در یک نشست خبری شرکت کردند. همکارم حسن جعفری که این موضوع رو دنبال کرده در استودیوست تا نگاهی داشته باشیم به این نشست خبری. آقای جعفری، برخلاف اونچه که معمولا گفته میشه، دونالد ترامپ در این نشست خبری گفت او طرفدار انزواگرایی نیست.
با سلام و شب بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور هستش. آقای ترامپ به همراه صدر اعظم آلمان خانم آنگلا مرکل در یک نشست خبری بعد از دور اول گفتگوهاشون شرکت کرده بودند. در پاسخ به سوالی که یکی از خبرنگاران در مورد سیاست تجاری که بین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان هست، دونالد ترامپ اشاره کرد و تصریح کرد که خواستار سیاست انزواگزینی نیستش و حرف این خبرنگار را رد کرد که گفته بود آیا آمریکا با کردن پیمان تجاری که بین دو سوی اقیانوس اطلس است به سیاست انزواگزینی روی آورده. آقای ترامپ گفت خیر.
I don't believe in an isolationist policy.
آقای ترامپ گفت من به سیاست انزواگرایی اعتقاد ندارم، ولی البته باور دارم که سیاست تجاری باید سیاستی منصفانه باشد. در طول سالها برخی کشورها بسیار بسیار غیر منصفانه با ایالات متحده رفتار کردند و این موضوع متوقف خواهد شد. به هر حال من انزواگرا نیستم و ضمناً طرفدار تجارت منصفانه هستم.
دونالد ترامپ در مورد پیمان نظامی آتلانتیک شمالی یا ناتو همواره گفته بود که اروپا باید بیش از گذشته سهمی از بودجه ناتو رو بر عهده بگیره. این بار درباره ناتو چی گفت در این کنفرانس خبری؟
آقای فاطمی، تقریبا بیشتر این نشست خبری که بین خانم مرکل و آقای ترامپ برگزار شد به موضوع ناتو بود. برخی از تحلیل‌هایی که در مورد این دیدار، یعنی دیدار صدر اعظم آلمان از آمریکا بود، حول محور ناتو هستش و برخی از گزارش‌های دیگر غیر از این نشست خبری، از جمله دیداری که هر دو رهبر آمریکا و آلمان در یک دیدار تجاری با رهبران تجاری داشتن در واشنگتن، اونجا هم باز حول و حوش ناتو بود. شماری از در دوران کارزار انتخاباتی، شماری از کسانی که نزدیک دونالد ترامپ هستن و از جمله خود او گفته بودن از پیش که بعضی از شرکا و متحدان آمریکا سهم منصفانه خودشون رو در ناتو نمیپردازند. این بار آقای ترامپ ابتدا اشاره کرد که من حمایت قاطعی از این پیمان نظامی میکنم.
I reiterated to Chancellor Merkel my strong support for NATO.
آقای ترامپ گفت من حمایت قاطعانه ام از ناتو را بار دیگر به صدر اعظم مرکل یادآور شدم و همینطور این ضرورت که متحدان ما در ناتو باید سهم منصفانه خود در هزینه های دفاعی را بپردازند، که همونطور که اشاره کردم این بخش از صحبت آقای ترامپ در واقع گذری هست به این که پیش از این گفته بود برخی از شرکای آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سهم منصفانه خودشون رو نمیدن، به عکس آمریکا که همواره متضمن یا مسئول اصلی بار مالی این سازمان بوده.
و نگاهی داشته باشیم به رؤوس صحبت‌های خانم مرکل در این کنفرانس خبری.
آنگلا مرکل بیشتر از همه باز هم تاکید کرد بر ناتو و گفتش که چرا ناتو برای ما اهمیت داره و چرا من اینجا بیشترین حجم صحبت‌هام رو اختصاص دادم به ناتو.
Die NATO ist für uns von großer Bedeutung und wir haben nicht umsonst
in خانم مرکل گفت ناتو برای ما بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل بود که آلمان در نشست ناتو در ولز اعلام کرد هزینه‌های دفاعیش را افزایش می‌دهد. ما تا سال 2024 2% افزایش بودجه نظامی خواهیم داشت. سال گذشته هم ما 8% افزایش بودجه نظامی داشتیم که در واقع این صحبت‌های خانم مرکل پاسخی بود تلویحی به سخنان دونالد ترامپ که برخی از شرکای آمریکا در اروپا به سهم منصفانه خودشون یعنی میپردازن سهم منصفانه خودشون در این پیمان نظامی.
آقای جعفری راجع به مسائل دیگه هم در این کنفرانس خبری سوال‌های مطرح شد، مثلا از آقای ترامپ پرسیدن تا به حال از توییت‌هاش پشیمان شده و مسائل از این دست.
بله، حجم سوالاتی که در این نشست خبری مشترک به ویژه از آقای ترامپ شد بسیار متعدد بود، از بیمه خدمات درمانی گرفته تا مسائل دیگه. یکی از چیزهای جالبی که مطرح شد همین صحبت شما بودش. خبرنگاری پرسید با اشاره البته به این واقعه شنود مکالمات ترامپ و کمپین ترامپ در برج ترامپ در ایام کارزار انتخاباتی، و آقای ترامپ این گونه پاسخ داد: آقای ترامپ گفت بسیار به ندرت از توییتی پشیمان شدم. گروه بسیار بزرگی از مردم هستند که گوش می کنند. وقتی رسانه ها حقیقت را نمی گویند من هم رو برمی گردانم. من این ابزار را دوست دارم. البته آقای ترامپ در مورد شنود هم ترجیح داد که چندان صحبت نکنه. تنها اشاره کرد که البته با خنده و شوخی برگزار کرد، گفتش که دست کم من و خانم مرکل در این مورد مشترک هستیم، که شاید اشاره داشته باشه به ادعای مطرح شد در مورد خانم مرکل که بعضی از سرویس‌های اطلاعاتی تلفن همراه ایشون رو قبلا هک کرده بودن و به مکالماتشون شنود می‌کردند.
متشکرم حسن جعفری که نشست خبری آنگلا مرکل و دونالد ترامپ را دنبال کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان حج و زیارت ایران روز جمعه اعلام کرد به دنبال مذاکراتی که با مقامات عربستان سعودی انجام شده، ایرانی ها میتونن در مراسم حج سال 1396 شرکت کنن. درست همزمان با انتشار این اطلاعیه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران عربستان سعودی رو مورد حملات شدید لفظی قرار دادند. در گفتگویی که با منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی در کالج بنینگتون آمریکا داشتم، نخست پرسیدم که این دو موضع چگونه میتونه با همدیگه همخوانی داشته باشه و حمله به عربستان سعودی توسط دو مقام رسمی چرا باید درست در همان روز اعلام خبر برگزاری حج انجام بگیره. منصور فرهنگ:
به اون ممکنه تصادفی باشه، ولی این دویت در سیاست خارجی ایران نسبت به عربستان سعودی وجود داره. اون اوائل هم ایران در واقع میخواست حج رو به عنوان یک حربه سیاسی ازش استفاده بکنه که به خشونت کشیده شد. عربستان سعودی هم این موضوع فهمیده بود و میخواست جلوگیری بکنه ازش. ایران میخواد خودش رو معرف به اصطلاح اسلام واقعی در منطقه مطرح بکنه، بنابراین نمیخواد ارتباطش رو با حج قطع بکنه، ولی در ضمن ایران مشروعیت عربستان سعودی رو مورد سوال قرار داده و این در این دو سه سال اخیر تشدید شده. ولی عربستان سعودی کشوریه که میخواد وضع موجود ادامه پیدا بکنه و تغییری در معادلات قدرت در منطقه ایجاد نشه، در حالی که ایران کشوریه که میخواد وضع موجود رو مورد سوال قرار بده و در صدد تغییر و تحول معادلات قدرت در منطقه است. اون اتفاق جالبی که فعلا افتاده با تحولات آمریکا اینه که پرزیدنت اوباما علاقه داشت که بین عربستان سعودی و ایران در واقع نقش میونجی ایفا بکنه، ولی پرزیدنت ترامپ بدون کوچکترین پامی میخواد طرف عربستان سعودی رو بگیره و از این جهت مورد نگرانی ایران شده.
آقای فرهنگ، به پرزیدنت ترامپ اشاره کردید. شاهزاده محمد بن سلمان، مرد قدرتمند عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور، در سفر به آمریکا با استقبال گرم رئیس جمهوری آمریکا روبرو شد و ایران رو هر دوشون خطری برای امنیت منطقه توصیف کردند. همچنین بعد از دیدار روز پنج شنبه محمد بن سلمان با جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا، پنتاگون در بیانیه اعلام کرد که در این دیدار نقش ایران در برهم زدن امنیت منطقه بررسی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش گفته است که عربستان که خودش با حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه و به راه انداختن جنگ در یمن موجب ناامنی منطقه شده، به گفته او بقیه کشورها را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنه. نقش ایران و عربستان در ناآرامی‌هایی که در خاورمیانه باش روبرو هستیم واقعاً چیست آقای فرهنگ؟ کدوم یک ناامنی ایجاد می‌کنه؟
بدون چون و چرا نقش ایران در ایجاد ناامنی در منطقه بسیار بسیار مؤثرتر یا خطرناکتر از عربستان سعودیه. برای اینکه عربستان سعودی کشوریه که به اصطلاح استاتوس کو میخواد وضع موجود ادامه پیدا بکنه، از جهت مرزهای کشورها و به طور کلی از جهت به اصطلاح شیعه و سنی و غیر ذلک، در حالی که ایران به هر حال میخواد انقلاب خودش رو صادر بکنه. این یکی. دوم این که امروز در واقع مسئله فلسطین نقش مهمی در روابط کشورهای عربی و اسرائیل ایفا نمی کنه. مصر و اردن که با اسرائیل قرارداد صلح امضا کردن، عربستان و سعودی، کشورهای خلیج فارس هم که هیچ نوع چالشی برای اسرائیل نیستن. ایران کشوریه که به نام اسلام در واقع میخواد این تضاد بین اسرائیل و فلسطین رو به عنوان تضاد بین اسلام و اسرائیل یا اسلام یا یهودیت در بیاره. بنابراین این ایرانه که در حال حاضر از جهت ایدئولوژیک و از جهت بلند پروازی صدور انقلاب برای کشورهای عربی، خلیج فارس، عربستان سعودی و حتی اسرائیل حداقل از نظر تبلیغاتی نقش مخربی ایفا میکنه. و بعد اینکه در عراق و این میلیشیایی رو که در اونجا مسلح میکنه و آموزش داده، در اونجا هم این نگرانی برای آمریکایی ها و عربستان سعودی و اردن و حتی ترکیه نگرانی شده. و بعد اینکه از طریق عراق تونسته ایران نفوذ خودش رو در سوریه و جنوب لبنان ادامه بده و بیش از 80% این 500 هزار نفری که در سوریه کشته شدن به وسیله بمباران‌های دولت سوریه بوده و ایران در این 5-6 سال گذشته مدافع تمام این سیاست‌ها بوده و بیش از 30 بیلیون دلار کمک نظامی و اقتصادی به سوریه کرده. بنابراین این که وزارت خارجه ایران شعار بده که عربستان سعودی در تروریسم نقش مخرب در ایتار در ایران، این با واقعیات نمیخونه.
آقای فرهنگ، سخنگوی وزارت خارجه ایران خطاب به عربستان سعودی گفته است که ثبات و امنیت منطقه راهی جز همکاری‌های جمعی و منطقه‌ای نداره. اختصاراً بفرمایید که تا چه حد چنین همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان متصور هست اصولاً و مانع بیشتر از کدام سو هست؟
ببینید، وزارت خارجه ایران در رابطه با سیاست خارجی ایران در منطقه هیچ نقشی نداره. سیاست خارجی ایران در منطقه به وسیله خامنه‌ای، سپاه پاسداران، قدس و به طور کلی تشکیلات امنیتی کشور اجرا میشه و وزارت خارجه از بیخ و بند هیچ کار است. اگر ما میخوایم ببینیم سیاست خارجی ایران راجع به خاورمیانه و عربستان سعودی چیه، باید به آقای خامنه‌ای و به فرماندهان سپاه پاسداران و قدس گوش بدیم.
نظرات منصور فرهنگ، استاد دانشگاه در آمریکا، رو میشنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و به سراغ یک گزارش دیگه میریم.
گفته میشه که دموکراسی از صندوق رأی میاد بیرون. بسیار حرف درستیه. ولی آیا حداقل این اعتماد وجود داره که این انتخابات یک انتخابات درستی هست؟ شورای نگهبان رو داریم ما که علک میکنه، قربیل میکنه، چند نفر رو هر سال به عنوان کاتالیزور، یکی دو نفرم که مقصد اصلیشون اینا رو به مردم معرفی میکنن، میگن باید به همینا رأی بدید. تازه به همونام که میان رأی بدن وقایع سال 88 پیش میاد. بعد عاشق حسن رو میارن به میدان، این سرنوشت عاشق حسنه. عاشق حسن بره، عاشق حسین میاد، سرنوشت اون بدتر از اینه. واقعا از توی این صندوق رأی و از توی این سیستم دموکراسی میاد بیرون.
آقای روحانی، رئیس جمهور محبوب مردم، رأی مردم رو با حق بازی گرفتی، حالا شب عید مردم هیچ ندارن.
مخاطب من جناب آقای ترامپ هستش. چرا ملت ایران رو شما دارید محکوم میکنید به اومدن به امریکا؟ ملت ایران هیچ گناهی ندارن و این دولت مردان ایرانی هستن. مخاطب شما دولت مردان هستن، نه ملت بزرگوار ایران. هیچ خصومتی ملت ایران با ملت امریکا و هیچ ملتی در دنیا ندارن. خیلی هم اتفاقا ملت امریکا رو دوست دارن. شما اگر واقعا میخواید این قوانین رو برای ورود به کشورتون اجرا کنید، ببینید سرمنشأ تروریست کدوم کشورها هستن، اونها رو خطاب قرار بدید.
ساعت 20 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پنجمین دوره انتخابات شوراها روز جمعه 29 اردیبهشت سال آینده همزمان با 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری در سراسر ایران برگزار میشه. همکارم وحید پوروساد در گفتگویی که با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان داشته از او پرسیده است که با توجه به اینکه طبق قانون اساسی ایران نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده مجلس نه بر عهده شورای نگهبان، آیا این موضوع تأثیری بر تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی خواهد گذاشت؟ احسان مهرابی:
درسته که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس هست و تجربه مجلس ششم وجود داره که در این انتخابات اعضای برخی از گروه‌های اپوزیسیون درون کشور مانند نهضت آزادی تایید صلاحیت شدند، ولی بر اساس گفته‌های نمایندگان مجلس بعیده که اتفاقی مانند اتفاق مجلس ششم تکرار بشه، چرا که برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها عملاً از مراجع چهارگانه نظارتی استعلام میشه مانند دادستانی و نیروی انتظامی و در نهایت بر اساس این استعلام‌ها تعداد زیاد عادی از افراد رد صلاحیت خواهند شد. ترکیب هیئت‌های معتمدین هم میشه گفت که از بیشتر از اصلاح طلبان و حامیان دولت هست در شهر تهران. چهره‌ای مانند آقای بی‌طرف و آقای نقوی نژاد از اصلاح طلبان در اکثر شهرها هم این ترکیب برابر هست بین اصلاح طلبان و اصولگرایان، ولی در نهایت نمیشه انتظار یک تایید صلاحیت همه جانبه و گسترده رو در انتخابات شوراها داشت.
همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری چه تأثیری میتونه در این دو انتخابات بذاره؟
این همزمانی طبیعتاً ممکنه مشارکت رو بالا ببره، ولی فضای سیاسی بیشتر بر روی انتخابات ریاست جمهوری فعلا متمرکز شده و تا حدودی انتخابات شوراها در کلان شهرها فعلا به حاشیه رفته.
آقای مهرابی، وظیفه شوراها بیشتر خب مدیریت شهری است، اما چرا این انتخابات شوراها برای گروه‌های سیاسی در ایران مهم هستش؟
انتخابات شوراها بیشتر به یک سمبل تبدیل شده، از اونجایی که برای اصولگرایان این انتخابات زمینه بازگشت دوباره به نهادهای انتخابی بود و عملا در انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری هم تأثیر گذاشت، باعث شده که چهره‌های سیاسی به این انتخابات عملا به عنوان یک نماد نگاه میکنن برای سکوهای دیگر.
اشاره داشتید به گروه‌های سیاسی در ایران. به هر حال دو گروه، اصلاح طلب و اصولگرا، دو تا جریان اصلی هستند در انتخابات ایران. آیا مشخص هست که این دو گروه چه برنامه‌هایی رو برای انتخابات شورای شهر در کشور دارند؟
هنوز برنامه‌هاشون به صورت دقیق اعلام نشده، ولی بر اساس گزارش‌هایی که هست دو گروه در حال حاضر در حال شناسایی نامزدهاشون برای انتخابات هستن و در بسیاری از شهرها با چهره‌هایی که مطرح بودن صحبت شده و جلساتی برای نامزد شدن اونها برگزار شده.
تأثیر اتفاقاتی که در شهرداری تهران رخ داد، موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و همچنین حادثه پلاسکو در تهران، آیا میتوان گفت در انتخابات شوراها تأثیرگذار هست یا نه؟
طبیعتاً این حوادث باعث شده که جایگاه اصولگرایان در شهر تهران بسیار تضعیف بشه. بر این موضوع بر ائتلاف اصلاح طلبان هم تأثیر گذاشته و باعث شده که برخی از رأی دهندگان به ائتلاف اصلاح طلبان انتقاد داشته باشن از عملکرد اعضای اصلاح طلب فعلی شورای شهر و بخوان که اونها در ترکیب آینده شورا حضور نداشته باشن، که این کار رو برای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان بسیار سخت میکنه.
آیا مانند انتخابات مجلس دهم تلاش‌هایی برای افزایش کاهش تعداد زنان در شوراهای شهر در حال انجام هست و یا کمپین هایی در این باره تشکیل شده یا خیر؟
بحث هایی در فضای مجازی انجام شده در ارتباط با انتخابات شوراهای آینده که نقش زنان و جوانان بیشتر بشه و همینطور بر اساس گزارش ها رایزنی هایی هم با احزاب و شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان انجام شده، ولی در واقع روی اصل این موضوع هم که در شورا باید چه افرادی حضور داشته باشن، افراد متخصص و یا افراد سیاسی حضور داشته باشن، هم بحث های زیادی در گرفته و نظرات متفاوتی در این باره هست، خصوصا با توجه به تجربه شورای شهر فعلی و برخی اعلام میکنن که باید افراد خیلی قوی به لحاظ سیاسی حضور داشته باشن تا شهرداری نتونه اونها رو تطمیع کنه. گروه های دیگری به حضور افراد متخصص معتقد هستن، ولی معمولا اگر بنابر رایزنی های سیاسی باشه، خب طبیعتا نقش چهره های سیاسی در معرفی افراد همواره بارزتر بوده و اونها شانس بیشتری داشتن برای حضور در فهرست ها.
توضیحات احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان رو می‌شنیدید درباره انتخابات شوراها در گفتگو با وحید پوروستا. و اما بعد از حمله هواپیماهای اسرائیلی به مناطقی در خاک سوریه، دولت سوریه اعلام کرد که یک هواپیمای اسرائیلی رو سرنگون کرده، اما اسرائیل گفته است که همه هواپیماهاش سالم به پایگاهشون برگشتند. گزارشی در این باره از جواد کوروشی.
سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه در اقدامی بی سابقه حمله جنگنده های این کشور به سوریه را تایید کرد. همزمان سوریه اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی این کشور دو جنگنده اسرائیل را هدف قرار دادند که یکی از آنها سرنگون شده و دیگری آسیب دیده است. سخنگوی ارتش اسرائیل اما ادعای سوریه در مورد سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی و آسیب رسانند به جنگنده دیگر را رد کرد و گفت جنگنده های این کشور سالم به پایگاه خود بازگشتند. مایر جاودانفر استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل منطقه در اسرائیل درباره هدف، اهمیت نظامی و سیاسی این رویداد به رادیو فردا میگوید اسرائیل برای خود یک خط قرمز دارد و آن مانع مسلح شدن حزب الله به سلاح‌ها و موشک‌های پیشرفته است.
دولت اسرائیل همیشه تایید کرده که هیچ وقت اجازه نخواهد داد که از سوریه اسلحه‌های مجهز منتقل بشن به حزب الله، و با وجود اینکه این اولین بار هستش که دولت اسرائیل حملات رو تایید میکنه، چندین بار این حملات تا حالا انجام شده و به نظر من تا وقتی که این سیاست ادامه داده بشه در سوریه این حملات ادامه خواهد داشت و نیروی هوایی روسیه که مسلط بر آسمان‌های سوریه هستش جلوی این حملات رو نخواهد گرفت. دولت اسرائیل الان چراغ سبز و توافق با آقای پوتین داره برای نوع حملات. برای همین ما می‌بینیم که آقای نتانیاهو الان اگه اشتباه نکنم در دو سال گذشته 4 یا 5 بار در مسکو بوده. کشورهای حاشیه خلیج فارس تمامشون از چنین حملاتی حمایت می‌کنن، چون اونها نمی‌خوان که حزب الله یا دولت سوریه قوی بشه، ولی در این حال به نظر من این میتونه برای دولت سوریه و سپاه پاسداران و حزب الله یک مسئله خطرناکی هستش که اونها تا اونجایی که بتونن در آینده به نظر من تلاش جلوگیری این حملات رو خواهند کرد.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل و خاورمیانه در آلمان هم با تاکید بر این که حمله اسرائیل به هدف‌های در سوریه بار اول نیست، به رادیو فردا میگوید هدف این حملات چندگانه است.
اسرائیل چندین بار حمله کرده به سوریه با هواپیماهاش و اهداف دوستگانه ای هم دنبال میکنه. خب اصلی شاید همونیه که اعلام میشه که میخوان به نوعی تبادلات تسلیحاتی بین ایران و حزب الله از طریق خاک سوریه رو مختل بکنن و نذارن که سلاح پیشرفته به دست حزب الله برسه. یه بخش هم اینه که تو این شرایط که هرج و مرجی که هست، به هر صورت ضعیف کردن بنیه نظامی سوریه به عنوان یک دشمن 50-60 ساله هم هدف دیگه اسرائیل بوده. برای اولین بار خب سوریه واکنش نشون داده. شاید این که اسرائیل اعلام کرده این حمله رو برمیگرده به همین که سوریه مدعی سقوط هواپیما شده و در این حال موشک‌هایی رو به طرف اسرائیل پرتاب کرده. به همه این دلایل به نظر میاد که اسرائیلی‌ها خودشون رو در وضعیتی دیدن که باید صریحاً اعلام کنن که نه ما رفتیم زدیم، در این حال خسارات و تلفاتی هم متحمل نشدیم. خب این جریان جالبیش حضور روسیه در سوریه است که به نظر میاد هماهنگی خیلی منسجمی بین مسکو و تل‌آویو جریان داره که اصولاً روسیه به رغم حضور پایگاه راداریابی هواپیمایابیش آنچنان در این مسائل دخالت نمی‌کنه و راحت اسرائیلیا کار خودشون رو انجام میدن.
آقای حسینی فرد درباره چشم‌انداز و پیامدهای این گونه حملات میگوید به نظر نمی‌رسد که نه اسرائیل نه سوریه و نه جمهوری اسلامی تمایلی به گسترش درگیری‌ها میان اسرائیل و سوریه داشته باشند.
به نظر نمیاد این جریان زیاد ادامه داشته باشه، طوری که همون دفعات قبلی هم همون مقطع خط شده و زیاد ادامه پیدا نکرده. یعنی واقعیت اینه که نه اسرائیلیا با توجه به وضعیت بحرانی سوریه در این حال و هوا هستن که بخوان رژیم اسد رو بیش از حد تضعیف کنه، طوری که در مرزاشون هرج و مرج کامل برقرار بشه، و در این حال سوریه هم با توجه به بحران داخلی رژیم اسد در شرایطی نیست که بخواد وارد یه جنگ جدید هم بشه، اونم با یه دشمن نسبتاً قدرتمند و از این جهت خودش رو با مخمصه بندازه، مگر اینی که خب نیروهای حزب الله یا متحدای سوریه بخوان ماجراجویی رو صورت بدن، توجه این که بعدشون هم نمیومده که توی ارتفاعات جولان یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز بکنند، اینکه اونها خارج از اراده دولت سوریه بخوان اقدامی انجام بدن، اینم به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی هم در شرایطی نیست که بخواد ریسک بکنه و وارد یک جنگ جدیدی با ناتو منطقه بشه.
اسرائیل معمولا پیرامون خبرها و گزارش‌ها درباره حمله به اهدافی در خاک سوریه تا به حال سکوت کرده است. به رغم تکذیب خبر سقوط یک هواپیما و آسیب دیدن هواپیمای دیگر توسط پدافند هوایی سوریه از طرف اسرائیل، سانا خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از بیانیه فرماندهی ارتش این کشور گزارش داد که سامانه پدافند هوایی این کشور در ساعت 2:40 بامداد روز جمعه برای مقابله با 4 جنگنده بمب‌افکن نیروی هوایی اسرائیل که از آسمان لبنان برای حمله به سوریه وارد آسمان این کشور شده بود فعال شد. به گزارش فرماندهی ارتش سوریه، هدف 4 جنگنده اسرائیلی یک پایگاه نظامی در مسیر شهر باستانی پالمیرا در شرق استان هومس بود که مورد حمله قرار گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از مقام‌های اردنی، کشوری که با سوریه و اسرائیل هم مرز است، می‌نویسد که قطعاتی از موشک سوری منهدم شده در خاک این کشور فرود آمده است.
گزارشی بود از جواد کوروشی. نگاهی می‌اندازیم به عناوین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پی دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن حمایت از ناتو گفت برخی از کشورهای عضو ناتو به اندازه کافی در تأمین هزینه‌های اون مشارکت نمی‌کنند. روز جمعه در جریان شلیک راکت که به گفته شورشیان ساخت ایران بوده، دست کم 26 تن از نیروهای هوادار دولت در اردوگاهی در شرق صنعا کشته شدند. نیروهای عراقی که در شهر موسل در حال نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش هستند، روز جمعه موفق شدند به مرکز شهر و مسجد النوری نزدیک شوند. روابط عمومی دفتر رئیس جمهور ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد برخی با هدف کلاهبرداری در استانهای مختلف به دروغ خود را رئیس ستاد تبلیغاتی حسن روحانی معرفی کردند. ساعت نزدیک به 32 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر تعدادی روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی یا فعال شبکه اجتماعی تلگرام دستگیر شدند و این امر با واکنش اندکی از نمایندگان مجلس روبرو شده. 4 نماینده مجلس روز جمعه در نامه‌ای به حسن روحانی این بازداشت‌ها رو در آستانه سال نو و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بحث‌انگیز خواندند و خواستار حل این مسئله شدند. همکارم سمیرا قرایی در گفتگویی با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، به دور جدید بازداشت‌ها، اهمیت اونها پیش از انتخابات و اثرگذاری اعتراض نماینده‌های مجلس پرداخته. تقی رحمانی:
این میدان مینگذاری حول و حوش فضای انتخاباتی است. ولی دو تا مسئله در این مسئله دستگیر شده ها وجود داره. یکی نفوذ کسایی که آقای قالیباف رو نقد کردن به گونه ای، شاید دستگیری آقای سقطی هم در این ارتباط باشه. یکی کسایی که به اصطلاح حساب قوه قضاییه رو زیر سوال بردن که اینا باید به اصطلاح نقره داغ بشن. یکی هم خب کانال های فعال تلگرام، کانال هایی که به نفع جریان مقابل که رئیس قوه قضاییه با اون معمولا همراه نیستن. میشه اینجوری مسئله رو در وهله اول دید.
آقای رحمانی، چقدر این دستگیری ها رو مرتبط میدونید به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو؟
خیلی مرتبطه. با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای ظاهرا پذیرفته است که رقابتی صورت بگیره بین آقای روحانی و رقبا، و ظاهرا هم شاید پذیرفته است که یک روحانی کنترل شده دور دوم داشته باشه، اینا برگشتن به استراتژی سال 1380 که با ضعیف کردن رسانه‌ها، نهادهای مدنی و فعالان سیاسی، دولت آقای روحانی که قابل کنترل تر از دولت آقای خاتمی بدن در 4 سال آینده کنترل کنن و برای 1400 بتوانن این مقام از دست اعتدالی‌ها هم خارج کنن. با توجه موضعی که آقای جعفری هم چند روز پیش گرفت که ما دولت اسلامی می‌خوام ولی مقامات بلندپایه نظام برخی افتخار می‌کنن که در دانشگاه‌های اروپایی درس خواندن، دقیقاً میشینه تشخیص داد. این نوع مانورها هم برای شدت عمل یا کم اثر کردن رقیب تا کاملاً از صحنه به در کردنش.
آقای رحمانی علی مطهری نایب رئیس مجلس روز چهارشنبه نامه‌ای نوشته به آقای علوی، محمود علوی وزیر اطلاعات، و در اون در مورد این بازداشت‌ها هشدار داده و او رو تهدید به استیضاح کرده. چقدر میتونیم بگیم که این بازداشت‌ها زیر نظر وزارت اطلاعات بوده؟
به طور کلی بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات پشت بسیاری از پرونده‌هایی است که هست، از جمله پرونده قانون مدافعان واسه نرگس محمدی، بخشی از ملی مذهبی یا بخشی از اصلاح طلبان جبهه مشارکت، اینا الان همش پشتش وزارت اطلاعاته. بهانه‌شون هم اینه که ما میگیریم فشار کمتری نسبت به اطلاعات سپاه به شما میاریم، این بهانه‌ای که میارن. ولی به نظر من آقای روحانی هم باید به شایعه پاسخ بده که آیا قبول کرده مقابل این شایعه است، البته در مقابل پرونده فریدون چشمشو ببنده بازم به مانور وزارت اطلاعاتی که خلاص وزیرش دید نظر ایشانه. ولی واقعیت اینه که وزارت اطلاعات هم نقش دارد در دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی در ایران.
آقای رحمانی، بجز علی مطهری و محمود صادقی، 4 نماینده دیگه مجلس روز جمعه خطاب به حسن روحانی نامه نوشتند و در نامه‌شون اعتراض کردند به روند بازداشت‌ها. فکر می‌کنید که چقدر نمایندگان مجلس توان این رو و ابزار این رو دارند که جلوی حرکت‌های این چنینی رو بگیرند؟
واقعیت اینه که مجلس درسته که دست راست در اومد بیرون، ولی مشکل مجلس این بود که آقای روحانی اومد با انتخاب آقای لاریجانی و لابیگریش باعث شد که انسجام مجلس، انسجام سطح اصلاح طلب هم از بین بره. این یک نوع نامیه ایجاد کرده. 4 تا نماینده و آقای مطهری کافی نیستن، باید 100 تا نماینده مقال مطلب رو بدن. ولی آقای روحانی شاید ترجیح میداد که فعلا در بالای خود را لابی کنه و به این احتیاج نداشته باشه. ولی واقعیت اینه که 100 تا نماینده مجلس موضع بگیرن و موضعشان حقوقی باشه 100% اثر داره، و آقای روحانی اتفاقا باید جواب بده و میدان بده نماینده های دیگه هم وارد بشون.
تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. گزارش هاکیز در سفر رئیس جمهوری ارمنستان به مسکو، ایجاد منطقه آزاد اقتصادی بین روسیه و ارمنستان از محورهای اصلی مذاکرات بوده. این منطقه آزاد میتونه پل ارتباطی بین روسیه، ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشه. اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل است از روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان. انتظار میره توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در سفر پیشروی حسن روحانی به روسیه امضا بشه. گزارش از آنا رایسکایا.
گازیتارو، پربیننده ترین پایگاه خبری اینترنتی روسیه، در گزارش اختصاصی نوشت روسیه و ارمنستان ایجاد منطقه آزاد اقتصادی را در دستور کار دارند و ایران میتواند در آن از بازیکنان کلیدی باشد. بر پایه این گزارش، سرژ سرکیسیان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ارمنستان و روسیه، در دیدار روز چهارشنبه در مسکو به طور مشروع درباره این طرح تبادل نظر کردند. کیریل دمیتریف، رئیس بنیاد سرمایه گذاری های روسیه که در این دیدار نیز شرکت کرد، ایجاد منطقه آزاد اقتصادی بین روسیه و ارمنستان را بعید ندانست، اما دولت روسیه هنوز رسما این خبر را تایید نکرده. از سوی دیگر، ارمنستان پیشتر از ایران دعوت کرده بود تا در راه‌اندازی منطقه آزاد اقتصادی مقری در استان سیونیک که هم مرز با منطقه تجارت آزاد اراس در استان آذربایجان شرقی است مشارکت کند. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، اوائل بهمن ماه در سفر رئیس منطقه آزاد اراس به ایروان تأکید شد که همکاری مناطق آزاد اراس و مقری در دستور کار ایران و ارمنستان قرار دارد. فیودر لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، همکاری های سه جانبه روسیه، ارمنستان و ایران را به سود سه کشور می داند.
Там пересекаются сразу несколько больших процессов. Одна волна идет в регион Ближнего Востока.
در حال حاضر قفقاز جنوبی تقاطع تحولاتی است که تحت تأثیر رویدادهای خاورمیانه قرار می‌گیرد و تحولات ناشی از تحرکات در داخل اوراسیا. و ارمنستان از کشورهای کلیدی این منطقه است که هم با ایران و هم با روسیه روابط تنگاتنگ دارد. به تازگی تنش‌ها پیرامون ایران بار دیگر رو به افزایش نهاده و این وضعیت ایجاب می‌کند که ایران با اوراسیا و همکاری با روسیه از جمله با میانجیگری ارمنستان بیشتر توجه کند. برای روسیه نیز انگیزه‌های تجاری دارای اهمیت است و البته توجه اصلی ما به این موضوع از منافع ژئوپلیتیک نشأت می‌گیرد.
به گزارش ایرنا، ارمنستان به عنوان تنها کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با ایران مرز زمینی دارد، با هدف آسان‌سازی همکاری‌های بازرگانی دو جانبه و چند جانبه در قالب مذاکرات توافق تجارت آزاد بین این اتحادیه و ایران، تشکیل شرکت مشترک صادرات واردات را به تهران پیشنهاد کرد. اخیراً مسئولین روس و ایرانی ابراز امیدواری کردند. مبانی این توافق تا پایان همین ماه میلادی همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روسیه امضا شود. اندریی مفچان، کارشناس مسائل اقتصادی، مزایای عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را زیر سوال می‌برد.
تشکل سیاسی است که در رأس آن روسیه قرار دارد و چند کشور با اقتصادهای کوچک به عنوان عضو در ازای کمک‌های مالی و امتیازهای گمرکی در عرصه سیاسی از روسیه فرمان می‌برند. از دید کرملین گسترش این تشکل به اعتبار روسیه می‌افزاید، اما از منظر اقتصادی عضویت در این اتحادیه اغلب به ضرر اعضایش است و مثلا ارمنستان از عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا کنون 800 میلیون دلار متحمل زیان شده و کاملا به انرژی روسیه وابسته است و طبعا مسکو هیچگاه اجازه نخواهد داد ایران حتی بخشی از نیازهای انرژی ارمنستان را تأمین کند. وابستگی گازی بلاروس نیز مدام باعث دعوای مینسک با مسکو است. ایران حتما دلایلش برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را سنجیده، اما این دلایل نمیتواند مالی باشد، زیرا از لحاظ اقتصادی این تشکل کارآمد نیست و با مشکلات فراوان روبرو
است. به گزارش گازیترو، چگونگی همکاری روسیه، ارمنستان و ایران از جمله در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا و از طریق منطقه مشترک آزاد اقتصادی طی سفر قریب الوقوع رئیس جمهور ایران به مسکو مشخص خواهد شد. همزمان در این گزارش آمده که حتی اگر طی این سفر توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شود، اجرای آن به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با چالش روبرو است. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و حالا به برلین می رویم. جشنواره چهار روزه آوای زنان ایران با شرکت 9 خواننده زن از ایران و 2 خواننده هم از اتریش و آلمان شامگاه پنجشنبه در برلین آغاز شد. این جشنواره از طرف بنیاد ملی فرهنگی آلمان برگزار شده و هدفش شناساندن موسیقی نقاط مختلف ایران از طریق صدای زنان به دیگر ملیت هاست. گزارشی از شهرام میریان در این باره.
بخش کوتاهی از ترانه ای را با صدای حاله سیفی زاده، خواننده 32 ساله شنیدید. این هنرمند موسیقی همراه با گروهش به سرپرستی علی غمسری اولین خواننده ای بود که شامگاه پنجشنبه کنسرتی در چارچوب جشنواره آوای زنان ایران در برلین برگزار کرد. حاله سیفی زاده یکی از 11 خواننده ای است که به دعوت بنیاد ملی فرهنگی آلمان برای شرکت در این جشنواره به برلین آمده. یلدا یزدانی دانشجوی رشته موسیقی شناسی اقوام در مقطع دکترای دانشگاه کلن و سیمین سماواتی دیگر دانش آموخته موسیقی در برلین نیز از جمله دست‌اندرکاران جشنواره آوای زنان ایرانند که با مقامهای فرهنگی آلمان همکاری داشتند. خانم یزدانی در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکلگیری جشنواره آوای زنان ایران در برلین اینطور گفته.
چون تمرکز روی آواز زنان بود، این 11 تا خواننده رو من از ایران معرفی کردم که بتونن تو این جشنواره همکاری کنن. ما فقط امکان 11 نفر دعوت داشتیم به خاطر بودجه‌ای که در اختیار داشتیم، ولی اینجوری که به نظر میسه این برنامه ادامه دار میشه و از مناطق دیگه هم در سری بعد دعوت میشه. حالا فعلا در این مرحله به عنوان شروع 11 تا خواننده انتخاب کردم که الان دارن کار میکنن و اینا خب نسل آینده هستن. همکارم خانم سیمین سواتن یه ارکستر داره تشکیل میده که متشکل از موسیقی‌های برلین و ایران هست. برای همین خودم از محققین جوان هستم گفتم که این شانس رو بدیم به کسایی که کمتر شنیده شدن و نسل آینده.
جیوار شیخ الاسلامی دیگر خواننده‌ای بود که شامگاه پنجشنبه در جشنواره آوای زنان ایران همراه با گروهش کنسرتی در اپرای معاصر برلین اجرا کرد. خانم شیخ الاسلامی 36 سال دارد و زاده شهر سنندج است. سومین کنسرت این جشنواره را گلنار شهیار از شهر وین برگزار کرد. این گروه موسیقی بومی و محلی ایران و همچنین دیگر ملیت‌ها را با موسیقی جاز در هم می‌آمیزد و به شکل و گونه دیگری ارائه می‌کند. جای کنسرت گروه گلنار شهیار، جشنواره چهار روزه آوای زنان ایران در شهر برلین اولین روز خود را پشت سر گذاشت. این جشنواره چند صدایی روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه در مجموع 8 کنسرت و یک کنسرت مشترک نیز با نوازندگان آلمانی در اپرای معاصر برلین اجرا می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و می رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
جام جهانی کشتی فرنگی با قهرمانی روسیه و مقام سومی برای ایران به پایان رسید. در جام جهانی کشتی فرنگی که با شرکت تیم‌های 8 کشور در آبادان جریان داشت، تیم ملی کشتی فرنگی روسیه در مسابقه فینال جمهوری آذربایجان را 5-3 شکست داد و عنوان نخست را کسب کرد. جمهوری آذربایجان دوم شد و فرنگیکاران ایران در مکان سوم قرار گرفتند. ایران در مسابقه رده‌بندی برای مقام سومی ترکیه را 6-2 شکست داد و بر سکوی سوم ایستاد. به تیم‌های اول تا سوم این مسابقات به ترتیب 25، 15 و 10,000 دلار جایزه نقدی پرداخت شد. کارنامه تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی در 3 پیروزی مقابل آلمان، قزاقستان و ترکیه خلاصه می شود و یک شکست در برابر روسیه که همین شکست باعث شد ایران به فینال مسابقات نرسد. علی اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان مسابقات به شبکه خبر سار داشت:
شرمنده شدیم، میتونستیم روستان ببریم، فینال باشیم، ولی باز خدا رو شد که این چند وقت بچه ها همت کردن، تزدیقی از جوان ها و با تجربه ها.
همزمان با برگزاری مسابقات، اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد از سال آینده میلادی اوزان کشتی از 8 وزن به 10 وزن افزایش خواهد یافت، ولی این تغییر شامل مسابقات کشتی در بازی‌های المپیک نخواهد شد. تیم ملی مشت‌زنی ایران در مسابقات بین‌المللی مشت‌زنی باکو با 1 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز به مقام سوم دست یافت. مدال‌های ایران توسط ایمان رمضان‌پور، امید احمد صفا، سالار غلامی و شاهین موسوی به دست آمد. در مسابقات بین المللی مشت‌زنی باکو، ایران با 8 بوکسور در میان 10 کشور شرکت کننده حضور یافته بود. تیم‌های مشت‌زنی جمهوری آذربایجان و قزاقستان اول و دوم شدند. در تهران امروز شنبه تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال عراق قرار می‌گیرد. این مسابقه به دستور کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی پشت درهای بسته ورزشگاه آزادی برگزار می شود. مسابقه بدون حضور تماشاگر برگزار می شود تا به زعم کادر فنی و همچنین به عقیده رئیس فدراسیون فوتبال ایران مهدی تاج از چشم رقبا دور باشد.
شما رقبایی داریم، در واقع مشکلمون رقباست که به همین دلیل بازی با عراقمون هم پشت درهای بسته انجام بود.
ایران خود را برای بازی‌های سوم و هشتم فروردین ماه به ترتیب مقابل قطر و چین آماده می‌کند. این دو بازی از مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه به حساب می‌آید و ایران در جدول شش تیمی این مسابقات در گروه آی آسیایی پیشاهنگ است و بخت شماره یک به شمار می‌رود. قطر و چین ته جدول قرار دارند. تیم ملی فوتبال ایران امروز در شرایطی به میدان می‌رود که دستیارهای ایرانی کارلوس کیروش روی نیمکت کادر فنی نخواهند بود. خبرگزاری تسنیم در گزارشی مشروح و تحلیلی رفتار سرمربی تیم ملی را رفتارهای توهین‌آمیز خوانده، می‌نویسد اینکه کیروش همه ایرانی‌ها را از کادر خود اخراج کند توهینی بزرگ به ایران است. این خبرگزاری در پایان اضافه می‌کند فوتبال ایران با طناب کیروش در راه سقوط است، حتی اگر این طناب ما را به جام جهانی ببرد.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید. با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
صدای فردا
کلمیندنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایتی رادیو فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگاره هایی که در ایران هستم.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. آزاده توکلی هستم و این آخرین برنامه صدای فردا در سال 1395 هستش. امروز براتون از برنامه‌های ویژه رادیو فردا که قبل و بعد از تحویل سال پخش خواهند شد خواهیم گفت و مروری بر پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت.
صدای فردا.
همطور که در ابتدای برنامه گفتم امروز از برنامه‌های ویژه نوروزی خواهید شنید که قبل از تحویل سال بخش موسیقی رادیو فردا پیام رضی و آتوسا عزیزی با یک ساعت برنامه با شما خواهند بود. بیشتر بشنویم از پیام رضی.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر.
ما مثل هر سال با بخش موسیقی رادیو فردا در تدارک ساخت یک برنامه پر انرژی و شاد برای لحظات قبل از تحویل سال 96 هستیم. امسال همونطور که گفتی بنابراین هست که یک ساعت برنامه تهیه بشه از طرف بخش موسیقی، من پیام و همکارم آتوسای عزیزی، و این برنامه شامل بهترین های سال 1395 و به خصوص شادترین های سال 95 خواهد بود. یک چند مصاحبه شنیدنی هم با خواننده های محبوب داریم که دلم میخواد اون روز شنونده های رادیو فردا رو به نوعی سورپرایز کنیم با معرفی مهمانان این برنامه. یک ساعت زمان زیادی نیست، اما تلاشمون بر اینه که برای ویژه برنامه‌ای که دوست خوبم فرشید تهیه میکنه همه شنونده هایی که همراه ما هستن رو تا اون زمان حسابی با موسیقی شاد و مهمان های دوست داشتنی گرم بکنیم.
مرسی پیام. و بعد از تحویل سال هم دو ساعت با برنامه‌های زنده با شما خواهیم بود که بر بچه‌های ایستگاه پنجشنبه جلال، سعید، شهرام و فرشید منافی که خودش اینجا در استودیو با ماست تا از برنامه‌های ویژه نوروزی که براتون تهیه کردند بگه.
نوروز امسال ساعت 12:30 تا 2:30 با شما هستیم. من فرشید منافی به همراه سعید حابیل و جلال سعیدی و شهرام، همون گروه بر بچه های ایستگاه پنجشنبه، دو ساعت با شماییم. 12:30 تا 2:30 از طریق تلگرام، از طریق ساوند کلاود، از طریق فیسبوک حتما اعلام میکنیم بهتون و حتما از طریق فضای مجازی برنامه رو هم بعد از برنامه‌ای که پخش میشه به صورت غیر زنده میتونید بشنوید. البته این برنامه به صورت زنده است پخش میشه، حالا شاید مثلا روی اینستاگرام به صورت لایو هم یا به صورت زنده هم یه بخشی از برنامه نوروزی رادیو فردا رو رفتیم روی اینستاگرام، ببینیم چی میشه دیگه. منتظر باشید 12:30 تا 2:30 روز دوشنبه با شما خواهیم بود زنده و مستقیم از رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم براتون عکس‌ها و ویدیوهایی از پشت صحنه برنامه‌های نوروزی خواهیم داشت. پس یادتون نره که ما رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم دنبال کنید و میتونید عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید تا در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با دیگر مخاطبان به اشتراک بذاریم. از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام میتونید عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید و اگر عضو شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا نیستید فقط کافیه که رادیو فردا رو جستجو کنید و اما از تیک آبی کنار شبکه‌های اجتماعی غافل نشید، چون ممکنه که شما به اشتباه یک شبکه اجتماعی دیگه‌ای که به نام رادیو فردا ثبت شده رو دنبال کنید. همه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا یک تیک آبی کنارشون دارن که نشون میده که صفحه رسمی رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هستش. و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
از جمله خبرهای پربیننده این هفته سایت رادیو فردا میتونیم به خبرها و گزارشهایی از نمایشگاه خودرو که در ژنو برگزار شد اشاره کنیم. ویدیو و همینطور گزارش مربوط به خودروی ایرباس که قابلیت پرواز در آینده خواهد داشت از جمله پربیننده ترین ویدیوها و همینطور گزارشهای این هفته بود. رادیو فردا مانند همیشه گزارشها و اخبار مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش داده و با فعالان و کارشناسان در این مورد گفتگو کرده. یکی از این گزارش‌ها و خبرها مربوط به سخنان تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترض به انتخابات 88 که در حصر خانگی به سر می‌بره. تقی کروبی می‌گوید وزارت اطلاعات دولت اعتدال برای برادرم پرونده سازی کرده است. حکم 6 ماه حبس محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، صبح روز دوشنبه 23 اسفند به او ابلاغ شد. این حکم به دلیل انتشار نامه‌ای از مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر شده است. 7 ماه پس از انتشار نامه مهدی کروبی، فرزندش محمد حسین کروبی به دادگاه انقلاب احضار و پس از 4 جلسه بازجویی بر اساس کیفرخواستی که توسط وزارت اطلاعات تنظیم و به دادگاه ارائه شده بود به تبلیغ علیه نظام متهم شد. هر هفته همکارمون مهتاب وحیدی راد گزارشی در باره حقوق بشر در برنامه‌اش دریچه به مخاطبان رادیو فردا ارائه میده که در اون از وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت میکنه. در این هفته گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و همینطور احکام غیابی برای ایرانیان خارج از کشور مورد بحث قرار گرفته. در گزارش خانم جهانگیر از عملکرد مقام‌های ایران در رابطه با مسائل حقوق بشری انتقادهای متعددی شده، از جمله شمار اعدام‌ها، اجرای مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع عضو و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ radiofarda.
هفته گذشته خبر از تجمع سراسری معلمان شاغل و بازنشسته ایران در چندین شهر به ما رسید. صدها معلم شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه 19 اسفند در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.
در برنامه هفته گذشته از همکارم آرش حسنی درباره چهره خبرساز سال 1395 شنیدید. این نظرسنجی برای ششمین سال پیاپی برگزار میشه که شما میتونید از طریق وبسایت، فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا خبرسازترین چهره سال 1395 رو انتخاب کنید و در اینستاگرام رادیو فردا کاریکاتور بهنام محمدی با موضوع چهارشنبه سوری یکی از پربیننده ترین ها بود.
پربیننده ترین عکس ها و فیلم های ما مربوط به نمایشگاه خودرو در ژنو و فیلمی با تیتر بالا بالا بالاتر، خودروی پرنده ایرباس رونمایی شد.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیشاپیش براتون سالی پر از برکت و شادی آرزو میکنم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda